بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تجلی مقام اول حرمت شرعی بود که ادله متعددی برش اقامه شد و پاسخ داده شد و نهایتاً هم در مقام اول ما به حرمت شرعی تجلی نرسیدیم، به دلیل اینکه روایاتی داشتیم و بر اساس اون گفتیم عقاب نیست و حرمت هم نیست. اما مقام دوم که شاید مناسب بود مقام اول قرار می گرفت، البته در بحوث در تقریرات شهید صدر مقام اول قرار گرفته ولی در مباحث آیه طاهری مثل ما تنظیم شده، یعنی بحث عقلی مقام دوم قرار گرفته. مقام دوم این بود که از نگاه عقل قبل از این که به شرع برسیم چه حکمی در باب تجری می شود پیدا کرد و عقل در باب تجری حکم به قبح منجزی دارد یا ندارد. این مقام دوم بود که این سوال پرش. در اینجا وجه اول برای قبح عقلی تجلی حد که بود که غالبا پاسخ داده بودن و ما هم استدلال و پاسخی که داده بودن را متعرض شدیم و نقل کردیم. دلیل دوم برای حکم عقل به قبح تجلی بیان بود که از مرحوم شهید صدر نقل شده بود و بیان مرحوم شهید صدر یک بیان سطحی در لایه روئین نبود، بلکه ایشون منتقل شده بودن به یک بحث بنیادی تری در باب رابطه انسانها با خداوند و رابطه انسان با مولای حقیقی و اینکه مبنای این رابطه چیست و حکم عقل بر اساس اون رابطه حقیقی چیست. ایشون آمده بودن در این سطح و این فرمایش ایشون در واقع یه تغییری در اون جو کلام یا پارادایم کلی و اصولی است که در بین اصولیین ما اشتهار داشته و این فرمایش را ایشون در چند جای اصول مطرح کردن. یکی در باب براءت عقلی است که ایشون براءت عقلی رو گذاشتن کنار و بر اساس حق و طاعه مولای حقیقی گفتن عقل میگه باید احتیاط کرد، حتی اونجایی که شما حکم را نمیدانید و علم تفسیری و اجمالی هم ندارید و احتمال بدبی میدید که این امر حرام یا واجب باشه، عقل میگه باید رعایت بکنید. بله، مادامی که نقل نیاد تغییر بده، عقل میگه باید رعایت بکنی، در حالی که اصولیین میفرمودن چی؟ میفرمودن قبح عقاب بلا بیان. میگه اگر شما شبهه بدوی دارید، چه وجوبی چه تحریمی، و علم تفصیلی یا اجمالی ندارید، تو رسائل خوندی دارید، میگفتن چی؟ عقاب بلا بیان قبیحه و قبح داره عقاب بلا بیان مادامی که علم تفسیری یا اجمالی نباشه. اما شهید صدر این منطق جدیدشون فرمودن حق و طاعه مقابل قبح عقاب بلا بیان. عقل نمیگه قبح عقاب بلا بیان، عقل میگه که حق و طاعه. بله، حق و طاعه که اینجا آمد میتواند در این مورد مولا بعد بیاد بگه که نه، من اینجا میگم رفعاً امتی مالا یعلمون. تفاوت این دو مبنا اون وقت تو ریزکاری های اصولی پیدا می شد. چرا؟ برای اینکه جاهایی ما دلیل شرعی براءتمون اطلاق نداره، تمام نمیشه، رو مبنای اصولی میگیم باشه براءت شرعی ندارید، عقل میگه براءت، ولی رو مبنای ایشون در این موارد میگه نه، عقل میگه احتیاط، ثمره داره، زیاد نیست ولی گاهی ثمره پیدا. این بحث اونجا ایشون مطرح کردن که در جای خودش ان شاء الله مفصل می‌پذیرد. یکی از جاهایی که باز این مبنای کلانشون خود را نشون داده در همین بحث تجری است موارد دیگری هم در علم اصولیشون این مبنای حق و طاهر آوردن، یکی در قرائت، یکی هم همین در تجریه، چند جایی دیگه هم هست. در تجریه هم به همون بیانی که دیروز ملاحظه کردید، منتها با اون بیان ایشون را یه مقدار در واقع غنی‌سازی کردیم، بردیم تو یک لایه عمیق‌تری و بیان مثلا عمیق‌تری، و عرض کردیم که باید ببینیم مولا وقتی که یعنی عقل میگه که از چه منظر و با چه وجه و دلیلی شما باید سخن مولا را رعایت بکنید، تو اینجا دو تا وجه اساسیه. یکی این که مساله و مفاسدی است که وقتی به شما رسید اون گریبان شما را میگیره، و حق مولا یعنی رعایت اون مساله و مفاسد. اون تو البته مساله و مفاسدی که وصول پیدا میکنه، اگر وصول پیدا نکنه تنجس پیدا نمیکنه، ولی حق مولا همون مساله و مفاسدی است که تو فرمانش مولا آمد. اما وجه دیگر این بود که نه، حق مولا یعنی رعایت احترام مولا به معنی احترام حد اکثری، که تابعی از این نیست که در واقع چیه، تابعی از اون احوال روانشناختی شماست، علم و دانش و بینش و روانشناختی شما. اگر تصورت این بود که اینجا مولا سخنی داره، باید او رو رعایت کرد، ولی زود تجلی هم میشه قبی. عقل میگه که اطاعت لازم است از باب مصالح و مفاسد، نه از باب رعایت اون جایگاه و مرتبت و منزلت مولا که تولید کننده یک حق احترامی حد اکثری است، و حتی شامل اونجایی هم که تجری میکنه هست، بدون اینکه با معصیت فرق بکنه. این تغییر اون معادله کلام علم اصوله که در جاهای مختلف هم اثر میذاره،
که میشه فعل متجرا به قبیل اون عقل هست سبه دیگه، یعنی میشه
نتیجه
فعل جرابه
قبیه. بله بله، این فعل قبیه، برای این که با این فعل شما اون حق احترام رو زیر پا گذاشتی، و این قوب تابعی از این نیست که مفسده در این باشه یا نباشه، این شرب خمر باشد یا نباشد، همین که این نمادی شد که با اون حرمت مولا زیر پا گذاشته شد، این قبیه هست. این فرمایش ایشونه. خب ما در اینجا در برابر این دیدگاه کلان و کلیشون گفتیم چند تا ملاحظه داریم و مناقشه و نقطه نظر وجود داره. اولین ملاحظه و نقطه نظر این بود که بر فرض این که ما این حق احترام با همین معنای حد اکثری که شما گفتی، یعنی حق احترامی که در جای تجری هم عیناً مثل معصیت وجود داره، ولی اون اجازه خمر نیست، ولی باز میگیم که نه، عقل در مولای حقیقی میگه حق احترام محفوظه و باید رعایت کرد، تخلف هم بکنی چی داره؟ قوب داره، محکوم به قوب عقل نیست. این رو اگر هم بپذیریم، بگیم این حق احترامی هست، آیا این حق احترام مطلق غیر قابل تغییر یا قابل تغییر هست؟ این حق احترام مطلق غیر قابل تغییر و یا اینکه نه قابل تغییره؟ بخواید شبیه این دو صورت رو تصویر بکنید، در اون مبحث ظلم و تعدیب رو دیدید، تو اصول فقه هم بود که بعضی از اعمال که نسبتش با اون قبح عقلی نسبت علیت تامه است، و نمیتوندم شرع بیاد اون رو تغییر بده، مثل قبح ظلمه، شهر نمیتونه بیاد بگید که نه الان اینجا ظلم قبیح نیست. اما بعضی از افعال که نه، قبحش قبح اقتضاییه، اینکه ضرب فرزند یا ضرب غیر میگه قبیحه، تا این اقتضاء نمی در حال طبیعی این قبیحه و الا یه شرایط استثناء داره، اگه ضرب تعدیب شد قبرش میره. حالا این حق احترام در اینجا، حق احترامی که در اینجا گفته شده که لازمه و عدم توجه به اون قبیح است، این در حد علیت تامه است که نمیشه هیچ تغییری بکنه یا نه در این حد نیست. به نظر میاد که اون حالت اول نیست که این حق احترام نشود تغییرش داد، ممکنه خود مولا بیاد اونو تغییر بده و خود شما همین رو در براءت شرعی قبول کردید. میگید عقل میگه با احتیاط حق و طاعه، عقل میگه احتیاط 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 عقلیست، اما به شارع این اجازه میده عقله که بیاد تغییر بده. و اگر شارع اومد تنازل کرد، من اینجا نمیخوام از این احتیاط منت گذاشت، تنازل کرد دیگه، عقل حکم رو قبول نمیکنه، شارع اومد تنازل کرد گفت که اگر شما احتیاط نکنید من عذابت نمی کنم، من مشکلی نداره. این سخن شارع میاد قبر رو تغییر میده. البته مرحوم شهید، من الان یادم نیست که اونجا ایشون میفرماد که براءت شرعیه که آمد دیگه قبر نیست، یا اینکه شارع میاد میگه حکم نیست و عقاب من نمی کنم ولی قبر هست، ما میگیم نه این تنازل که اومد قبر نیست، نه فقط این حکم شرعی دیگه نیست، عقاب نیست، این قبر تغییر میکنه. چرا؟ برای اینکه قبر امر مشروطه. بنابراین از شرط که این حق احترام را ما ملاحظه‌ای که داریم اینه که قبول داریم ولی میگیم این حق احترام یا حق احترام مشروطه و مقیده و محدوده. حق احترام مشروط به اینه که تنازلی از ناحیه مولا در اونجا نباشه، مولا خودش از اون سختگیری نیاورده باشه پایین تر بگه من بنابر تسهیل و تساهل دارم، یا به عبارت دیگه این حق احترام به تعبیر کالایشون میگن برای مولاییست که سهم رو همون حدود اولیه مولویت میخواد عمل بکنه، مولای به اصطلاح مثلا سختگیر، حالا یا مولایی که سختگیر نیست مولا اونه. اما اگر مولا آمد خودش بنای بر یک تسهیلی گذاشت، این تسهیل مولا اون حق احترام را بر میداره میاره پایین و دیگه قبر را بر میداره. شد شهیصد نگم اون قبر میره، ولی ما میگیم قبر میره.
اون ترخیصه مولا اجازه میده، همین که اجازه دار نهش که دیگه انار جلوی که قوه در کار نیست،
ما میگیم یعنی دیگه قوه نیست. حالا در تعبیر شیصد در اونجا من دقیق یادم نیست، ما میگیم دیگه قوه، عقل نمیگه دیگه این قدیه، میگه سر و کارت با مولای رحیم رعوف ودودیست که گفته منم در هم معد معمولی با تعامل میکنم، اونجور سختگیری ها ندارم. خب عقل میگه دیگه نه این قبیح نیست، احتیاط هم نکردید قبیح نیست، شکل عادی هم عمل کردید قبیح نیست. این ارزیست که در اینجا ما داریم که میگیم قبح عقلی دیگه منوطه و مشروطه و تمام میشه. از طرف دیگر بر این نکتهی که گفتیم بیفزایید یه نکته دقیق دیگری و اون اینه که تنازل مولا هم گاهی با یه لفظ و تعبیر و یه روایتی است که توی جایی وارد شده که تو همون جا میگه من اینجا تنازل کردم، مثل براءت شرعیه رفع عن امتی ما لا یعلمون، میگه امتنانا من اینجا درگذشتم. شاید عقلت میگفت احتیاط بکن، من حالا منت میذارم در میگذرم از. اما گاهی هم هست که این تنازل رو ما با در مورد خاص با دلیل خاص استفاده نمی کنیم، این تنازل رو از مذاق و روح شریعت به دست می آریم. میگیم شریعت سمعه سهله است و دیدن اون آیات و روایات مربوط به رحمت عامه الهی و اینکه شریعت سهله سمعه است و اینکه لا حرج فی الدین و امثال اینها ما را به یک نقطه کلی میرسونه که مولا با ما در مدار مولای حقیقی با اون سختگیری رفتار نمیکنه، بلکه در مدار همین یک موالی متعارفه، نه در اون مدار مولای حقیقی، ولی اون که اون حسن اون جای خودش محفوظ است، کسی احتیاط بکنه نمیدونم چی کجا، اون جای خودش محفوظه، احترام حد اکثر رعایت بکنه، حسنش رو نه، ولی الزامش رو ما با اون مجموعه این ادله میفهمیم وجود نداره. اشاره تناظر کلی از الزام در اون مدار سختگیرانه داره با همین قیودی که عرض کردم. این تو همین رساله حقوق امام سجاد مثلا ببینید که میفرماد که حقوق را که بیان میکنه میگه و اما حق خدا، حق الله اکبر، حق خداست. حقی که برای خدا ذکر میکنه اینه که ایمان به خدا داشته باشه و اخلاص داشته باشه در ارتباط با خدا، عبادت خالصانه انجام بده. دیگه نیامده این حق الله اکبر با همه عظمتش بگه، معناش اینه که از سبب که اون حد اکثری رو شما در همه جا رعایت بکنی، اینجور چیز اونجا نیست، جای دیگه هم همینطور. و حالا علاوه بر اینها در بحث ما هم که اون روایات داشتیم که لم تکتب علیه سیئتون، اونا میگفت در واقع خدا تنازل کرده، نمیخواد عقاب بکنه، میتونست عقاب بکنه ولی عقاب نمیکنه. عقل همین که این فضا را میبینه میگه که نه دیگه من قائل به قوب نیستم. چرا؟ حسن احترام حد اکثر اینو قبول دارم، یعنی اونجایی هم که تجری کرد حتما یک کار ممدوح مستحسن را انجام نداد واقعا، ولی زمان قائل به کراهت شدیده تجری هست میشه. اون روایات هم حالا باید درستش کنیم که منافات به کراهت نداشته چه، لااقل میگیم قبح جدی داره اما نه در اون حدی که الزام درش باشه. این یک عرض ماست که ملاحظه اول ما به فرمایش مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه اینه که علل اصول این حق احترامی حد اکثر را ما به عنوان یک شاخص در رابطه عبید و با مولای حقیقی قبول داریم، اما این را مشروط و منوط و محدود و مقید می‌دانیم و در مورد خدا به نظر میاد که خدا یک تنازلی از این امر این شکلی داره.
میشه که مثلا یک لایه دیگه از مصلحت سلوکی تو این جانب یعنی اون نگاه که ما تسهیل بر عباد بگیریم، یک فرقش هم این چه که با تجربه کردنش
شباهت داره انقیاد در اینجا به مصلحت سلوکیه و تجری این که مصلحت اون شبیه اونه، شباهت داره، این اون نیست، این شباهت به اون نیست، تنزیل خوبه به اونجا بشه که آدم خوب مطلب رو بتونه دقیق دریافت کنه، اما این اون نیست. طبعا
این مسئله
بون نداره، این صریح اینه، منتها ما به یه حدیث خاص اکتفا نمی کنیم، مجموعه فضا و مذاق شعر میگیم مذاقی است که اون عقل را مشروط میدونیم، ولی زا الان داریم صریحا میگیم دیگه، تا اینجا ما داریم میگیم که عقل یه حکم اولیه‌ای داره ولی با این ولی مشروطه. وقتی که این مذاق شر را دیدیم دیگه عقل هم اینجا حکمی نداره.
اختزای اولیه حکمی
بالا، این که صریح عرض ماست، ما سریع عرض ماست، ولی ما الان با دقت داریم میگیم ما ملاحظاتی نسبت به فرمایش ایشون داریم. معناش این نیست که میگیم داریم کلا میگیم یه حرف باطله، برو میگیم حرف درستیه ولی حدودش محدود و مقیده.
این حدودش از کجا خود عقل؟
بله بله، عقل میگیم، از عقلمون سوال میکنیم. این حق احترامی اکثری اگر کسی زیر پا بذاره قبیحه؟ میگه بله. میگیم اگر خود مولای مقدار کوتاه بیاد بازم قبیحه، به معنای اینکه ذم الزامی میکنی؟ میگم نه دیگه، بله خلاص خودش و خودش که اینقدر نمیخواد دیگه، ما کاسه داغتر از آش نمیشم من.
یه نبوتها مادام هنی که عدم ترخیص از جانب مولا
عرض کردم، اون گفتم دو تا فرق با اونجا داره، با حق و طاعه و برایت شرعی داره. یکی این که در اونجا میگه یه دلیل معین اومد تو همین موردی که عقل حکم میکرد گفت رفع عن امتی ما لا یعلم. ما مذاق شرع میگیم میخواییم کلیت اون فرمایشو بگیم اینجا نیست. این یه فرق. فرق دوم این که ممکنه شریعت در اونجا بگه که عقل بازم حکم به قبح عقل همچنان محفوظه، اونتا مولا عقاب نمیکنه، حکم نمیکنه، عقاب نمیکنه. ما میگیم نه، حکم به قبح هم دیگه نیست. این دوتا نکته ایست که اولیش حتما تفاوت داره، دومی هم به احتمال قوی حالا متیقن نیستن. این سوالتون البته سوال خوبی بود، ولی که بس بازم دقیق تر بشه، چون از این مباحث مهم به عصر ماست. و یعنی اون پارادایمی که مولای حقیقی، اون سختگیری که شهید صد میاره اصلا تو خیلی چیزا اثر میذاره. ما میخوایم کلی اون بگیم اون نیست، یه چیز نرمتر و ملایمتری است که از خود شر که سیگنال ها رو دریافت کردیم عقلم خودش میاد پایین میگه دیگه موضوع من ندارم، او وجود نداره. این ملاحظه اول عرض ماست که بحثم بسیار مهم بود و اثر بگذاره در طیف وسیعی از مباحث اصولی و اهمیت بالایی داره.
استاد بخشی خروجی این ملاحظه این میشه که خیلی متجربه عقلا قوی نیست، و بعد چی ثابت میشه؟ یعنی باز نیتش و سلیقه‌اش رو مرحله دیگه میمونه.
حالا اونا رو میرسیم ببینیم، حالا میرسیم از سبب که بله همین فعلا در همین حدوده، بیش از اون بحثای دیگه داره که بعد عرض میکنم. اما ملاحظه دومی که اینجا وجود داره این است که این که کسی بیاد بگه که میان این دوتا ملاک حکم عقل به اطاعت مولا و قبح تخلف فقط احترام مولاست، این گویا اصلا شما پرونده اون مسائل و مفاسد رو شما بستید یا به حد اقل رسوندید. میگه مسائل و مفاسد برو کنار، اونی که ملاکه اینه که شما این حرمت رو نگه بدارید و ندارید، اون مسائل و مفاسد رو گذاشید کنار دیگه. این هم یه مقدار خلاف اون فهمیست که ما از شریعت داریم و از تبعیت احکام به مساله و المفاسد داریم. به نظر میاد که رعایت اون مساله و مفاسدی که مد نظر شارع هست این خودش یک وجهی داره، یک فلسفه‌ای داره، و تخلف از اون مساله و مفاسد یعنی تفویت مصلحت و ارتکاب مفسده، این خودش جایگاهی داره در رابطه عبد و مولا. این که شما تمام فلسفه اطاعت و عصیان در روابط عبد و مولا بر مدار اون احترام قرار بدید، حفظ این حرمت قرار بدید و وزن اون مصالح و مفاسد را هم کاهش بدید در حد و به محاق ببرید در حد خیلی ناچیز. حد ناچیزش معناش اینه که وقتی که اون مصلحت و مفسده گفت، ما میگیم باید اون رعایت کرد از حیث این حرمتی که باید برای او قائل بود، نه از حیث اونی که در ذات این فعل از مصلحت و مفسده وجود داره. اونا همه طریق به اینه که احترام او را رعایت بکنیم. میگه این رعایت این مصلحت و مفسده هم برای اینکه حرمت او حفظ بشه، چون اینو میخواد حرمت او حفظ بشه. اینم یه مقداری بعیده و به نظر میاد که رعایت مصالح و مفاسدی که مولا برش تأکید داره با قطع نظر از اون احترام مولا یک جایگاه داره، خودش ارزش داره. اینکه مصالح و مفاسد مد نظر مولا رعایت بشه با قطع نظر از اینکه حالا احترام اون مثلا چجوری باشه، دو نمیدونم ادب اون رعایت بکنه یا نکنه، ظاهر کلام ایشون اینه که اون دیگه اونا همه وجهی است برای اینکه مصداق احترام درست بکنه. یعنی بیان مولا برای این مصلحت و مفسده وجهیه برای اینکه اون احترام درست بشه و اون وقت عقل بگه رعایت بکن. ممکنه کسی بگه نه، بگه که ما اینکه دو تا ملاک برای ارتباط انسان با مولا داریم، تک محوری و تک عامل یا ملاکی نیستیم، دو تا ملاک وجود داره. یک ملاک اینه که احترام او رعایت بشه، حفظ حرمت و جایگاه و منزلت او بشه. یک ملاک هم اینه که اون اغراض مقصوده او رعایت بشه، اغراض مقصوده او رعایت بشه. ممکنه کسی بگه این دوتا ملاک بینشون مخصوص منوجهه و از هم جدا میشه. از یک طرف در تجربی وقتی کسی اقدام میکنه اغراض مولا را از دست نداده، خلاف اغراض اقدام نکرده ولی خلاف احترام عمل کرده. ممکنه بگیم این در این ماده اجتماع اون قانون حق احترام میگه اینجام خلاف کردی، بلکه که اغراض رو ضایع نکردید ولی چون حرمت رو زیر پا گذاشتید. از اون طرف ممکنه ماده افتراقی پیدا بشه، یک جایی که تفتیت مصلحت و یا ارتکاب مفسده میکنه و غرض مولا را از دست میده، خلاف غرض عمل میکنه، ولی حالا به دلایلی نمیشه بگیم که مثلا احترامش رعایت نکرد، به یک دلیل ممکنه بگیم احترامش هم رعایت کرده ولی بالاخره حالا خلاف غرض عمل کرده. باید بگیم که خلاف غرض، طبق نظر شما خلاف غرض عمل کردن هیچ مفسده‌ای درش نیست جز اینکه مقابل مولا ایستادگی کردی. این درسته؟ بگیم خلاف غرض، همون غرض واسه عمل کردن هیچ مفسده‌ای درش نیست جز اینکه خلاف احترام کرده. اینم یه مقدار بعیده. به ذهن میاد که دو تا ملاک در اینجا وجود داره، یعنی میگه که تو باید حرمت رو نگه داری. حالا اگر همون حرف رو قبول بکنیم از اون بحث قبلی دست برداریم، بگیم عقل میگه باید احترام مولا رو حفظ کرد، به گونه ای که اگر تجریم میکنم میگه که تو کار قبیح انجام دادی، همین که جلوی مولا ایستادی ولو به تخیل احترام زیر پا گذاشته شد، عقل میگه این قبیحه. اما حالا اگر این بحث احترام نداشته باشیم، بگیم مولاییست من اصلا نمیخوام احترامم رعایت بکنم، مصالح و مفاسد و اغراضی داره، به خصوص که این اغراضم به خود ما برمیگرده، در مولای حقیقی است. چیه آیاتی که میگه خودتون برمیگرده؟ این احسنتم لانفسکم و این اسعتم فعلیها، میگه اصلا من که در این سودی نه، من نکردم خلق تا سودی کنم، در واقع من نکردم امر و نهی تا سودی کنم، همونطور که خلق نکردم تا سودی کنم، من امری هم نکردم تا سودی کنم، نهی هم نکردم تا سودی کنم، نه خلق تکوینی من برای سود بود، نکردم خلق تا سودی کنم، امر و نهی تشریعی منم برای سودی نبود. ما نحسنتم احسنتم لانفسکم و این احسنتم فعلیها، این ما همش مال خودتونه. خب یعنی یه مثال و مفاسدیه که اونم به خود عبد برمی کرده. این به نظر میاد که این با قطع نظر از بحث احترام و اون حرف ها، خود این حکم به حسن اطاعته و قبح معصیته، برای اینکه میگه این اثرتون فعلیها، به خودتون برمیگرده. فرض محال که لیسه به محال، فرض کنیم حرمت خدام رو زیر پا بذاری اشکال نداره، میگه این اثرتون فعلیها، خودت میرسه به اون عذاب جاویده ها. و این معادله رو نمیشه واقعا توی شهر گذاشت کنار، این معادله رو نمیشه گذاشت کنار. بنابراین اگر به این نکته توجه بکنی، به ویژه که در اوامر و نواهی شارع، اینا در واقع ارشاد به یک مصالح و مفاسد واقعی است، و طبق تعبیر متکلمین الاحکام الشرعیه الواجبات الشرعیه الطاف بالواجبات العقلیه، میگه این واجبات و احکام شرعی که ما آوردیم، اینا یه لطفی در اون واجبات عقلی است، یعنی خدا داره کمک میکنه که اون همونی که مصلحت و مفسده خودته بهش برسی. خدا ارشاد کرده، لالا خدا که مولای عادی نیست که بخواد یه چیزی از شما بهرهی بگیره دوشنا، حتی اون غرض قرب الالله هم باز خدا که سودی نمیبره، شما دارید قرب پیدا میکنید، بهشت و جهنمش هم همینه. اینا واقعیت هاییست که در کلام ما و در معارف ما وجود داره، و این واقعیت ها میگه که رعایت احکام در واقع رعایت خودتونه، واجباتون الطافون فی الواجبات العقلیه که در شرح تجرید و کتب کلامی آمده. ولذا این اینه که من این اینه اینا تعجبه که توجه نکردن. اصلا شارع اینجا یک واسطه ایست برای اینکه اون حقایق رو برای خودتون بیان بکنه. من الان که اگر شرعی در کار نبود خودم رو تو آتش می افکندم، اینو عقل می گفت قبیح این کار، خودم رو از بالا به پایین پرد می کردم، تو عقل می گفت قبیحه، اجتناب بکن ضرر محتمل رو، میگه اجتناب بکن و کیف به ضرر المقدوم. اینا همه مفسده و مصلحت واقعیه داره و حسن و قبح عقلی واقعی داره، با قطع نظر از اینکه احترامی در کار باشد و اینا، همش برمیگرده به احترام به خودش در واقع، حفظ و نفسه، حب نفسه، صیانت و نفسه. کل احکام شرعی هم تابع مسائل و مفاسد، یک مسائل و مفاسد هم برمیگرده به خود شخص، و شارع فقط نشان دهنده است، مرشد کلی، و در خود اینها حکملات حسن و قبح با وجود داریم که عمل بکن عمل نکن. اطاعت مولا یه ملاک حسن و قبحی داره که به خودمون برمیگرده، و مولا اونجا نشان دهنده است. اگه میگیم اطیع الله ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یعنی داری به خودت چی میکنی. این ملاک دیگری اینجا وجود داره که غیر از اون احترام مولا، اینم روش فکر کنید، یک جلسه دیگه تکمیل میکنم.